صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز پنج شنبه تون بخیر. امروز دیگه واقعا روز پنج شنبه است، هفتم اسفند 1393 برابر با 26 فوریه. فرقی نمی کنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون ماشین، توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. همین اول یه عذرخواهی کنم بابت دیروز که چهارشنبه بود و من اشتباهی پنج شنبه اعلام کردم. ببخشید، دیگه از عوارض بیدار بودن از سر شبه و واقعا کم پیش میاد، فقط هفته‌ای حدوداً دو سه بار. اما بریم سراغ هوای امروز ایران. آسمان سراسر ایران نیمه ابری گزارش شده. سامانه بارشی غرب کشور امروز میره سمت استانهای گلستان، خراسان رضوی، غرب خراسان شمالی، یزد و به ویژه در کرمان. اوایل شب هم به سیستان و بلوچستان میرسه و این استانها شاهد بارش باران و برف خواهند بود. البته مازندران و شمال غرب کشور هم بارش پراکنده دارن. برای بیشتر استانها وزش باد پیش بینی شده. استان تهران کمی ابریه و حداکثر دما به 9 درجه میرسه. سردترین استان اردبیل با منفی 9 درجه و گرمترین هم هرمزگان با حداکثر 25 درجه. من رضا ولیزاده سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار رو بهتون تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی، تهیه کننده حسن حسنی و یانیک، در بخش فنی در تحریریه سیاوش سعاداتیان و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر. با خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم همراه با حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهبران جهان را متهم کرد که از تعهدشان برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دست کشیدند. نخست وزیر اسرائیل که دیروز در جلسه حزب لیکود سخن می‌گفت، افزود از توافق‌نامه‌ای که در حال آماده شدن است، معلوم است که آنها پذیرفتند ایران به تدریج در سال‌های آینده توانایی‌هایش را برای تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای بهبود ببخشد. سخنان بنیامین نتانیاهو در حالی رد می شود که انتقادها از سفر آتی او به واشنگتن برای سخنرانی در کنگره آمریکا فزونی گرفته است. از سوی دیگر سوزان رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما سخنرانی نتانیاهو در کنگره را برای روابط دو کشور مخرب خواند و گفت روابط آمریکا و اسرائیل تاکنون فراجناحی بوده، اما در آستانه این سخنرانی هر دو طرف تا حدودی جناحی به این روابط نگاه می کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شد و به پرسش‌های قانونگذاران پاسخ گفت. در پاسخ به ابراز نگرانی شماری از نمایندگان نسبت به توافق هسته‌ای با ایران، آقای کری گفت ایران به تمام تعهدات مرحله اول توافق پایبند بوده و همین میتواند باعث امیدواری باشد. با این حال جان کری تایید کرد که نگرانی‌ها و سوالات نمایندگان مشروع است. اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در این جلسه گفت اعضای کمیته نسبت به مسیر گفتگوهای هسته‌ای با ایران نگرانی‌های جدی دارند و بنابر گزارش‌های آژانس ایران در تحقیقات بازرسان کارشکنی می‌کند. درباره این جلسه در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. دستگاه قضایی آمریکا اعلام کرد دو شهروند ازبکستان و یک شهروند قزاقستان به اتهام تلاش برای حمایت از گروه حکومت اسلامی بازداشت شدند. به گفته مقام‌های قضایی آمریکا، عبدالرسول جورابویف شهروند ازبکستان و احرار سعید احمدوف اهل قزاقستان در صدد بودند از طریق ترکیه به نیروهای داعش در سوریه بپیوندند. یک شهروند دیگر ازبکستان به نام ابرار حبیبوف متهم شده است که با حمایت‌های مالی قصد داشته است دوستش را برای رفتن به سوریه کمک کند. در صورت اثبات اتهام این ستن، هر یک از آنها با مجازات حداکثر 15 سال زندان روبرو خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر لغو یکباره تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. آقای روحانی دیروز در سخنرانیش در شهر قم گفت طرف مذاکره ما بداند نتیجه توافق باید برداشتن همه تحریم‌های به گفته او ظالمانه و غیر قانونی باشد. آقای روحانی همچنین تاکید کرد در مذاکرات نه تحمیلی را می‌پذیریم و نه ادامه تحریمی را خواهیم پذیرفت. درباره سخنرانی دیروز حسن روحانی در شهر قم نیز در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. اما خبری از افغانستان. به گفته مقام‌های دولتی در افغانستان شماره قربانیان ریزش بهمن در شمال شرقی این کشور به بیش از 120 کشته رسیده است. با اینکه بهمن موجب شده تا خانه‌های مسکونی در 4 ولایت این کشور زیر برف مدفون شود، اما بیشترین تلفات مربوط به ولایت پنجشیر است. مسئولان محلی هشدار دادند اگر کمک‌های فوری در اختیار این ولایت قرار نگیرد، شمار تلفات بیش از این خواهد شد. بارش برف سنگین از روز سه‌شنبه در افغانستان آغاز شده و در برخی از مناطق ارتفاع برف به 1 متر رسیده است. 3 تن از خبرنگاران شبکه الجزیره در پاریس دیروز به اتهام به پرواز درآوردن غیرقانونی هواپیمای بی‌سرنشین در آسمان این شهر بازداشت شدند. به گفته مقام‌های قضایی فرانسه انگیزه این 3 تن هنوز روشن نیست. پیشتر انتشار گزارش‌هایی در مورد پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز مناطق حساس در پاریس به نگرانی‌ها دامن زده بود. به پرواز درآوردن پهپادهای تفریحی و اسباب بازی در فرانسه ممنوع است و می‌تواند 1 سال زندان و 75,000 یورو جریمه در پی داشته باشد. رضا
ممنون. اگه خبرها رو دنبال میکنین، حسن جعفری 30 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده و ما در ادامه صبحانه با خبر سفر حسن روحانی به قم و انتقاد از منتقدان دولت رو داریم. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر در کنگره نسبت به توافق اتمی با ایران ابراز امیدواری کرد، اما کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان همچنان به این مذاکرات بدبین است. بررسی هشدار بانک مرکزی در مورد افزایش نقدینگی و احتمال بازگشت تورم در گفتگوی اقتصادی روز. از قدرت نمایی موشکی سپاه در خلیج فارس تا سفر حسن روحانی به قم در صفحه اول روزنامه‌های امروز، مرحله نخست لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به پایان رسید. فولاد خوزستان با اسد قطر مساوی کرد. 3 رمان تازه منتشر شده رو هم معرفی می‌کنیم و موسیقی می‌شنویم. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. و ما گزارش اول این بخش. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت به حوزه‌های علمی نیازمند است. رئیس جمهوری ایران که روز چهارشنبه به قم سفر کرده با شماری از علما و طلبه‌های این شهر دیدار داشته است. به نوشته خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی قرار است با شماری از مراجع تقلید قم نیز دیدارهای جداگانه‌ای داشته باشد. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت که به تازگی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران نیز به قم سفر کرده و در مورد تبیین مسائل فرهنگی با مراجع تقلید این شهر دیدار داشته است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگویی که همکارم سیاوش سعادتیان با او داشته میگوید رابطه دولت حسن روحانی با مراجع تقلید قم با چالش‌های روبروست. مجید محمدی:
از 2 جهت دولت آقای روحانی با قم مشکل داره. وجه اولش این است که بسیاری از روحانیون قدرتمند قم و تشکیلات اونها در دوره انتخابات ریاست جمهوری به رقبای آقای روحانی رأی دادند و منتقد دولت هستند، منتقد سیاست‌های دولت هستند و از همین جهت دولت باید همیشه مواظب باشه که مورد تخریب روحانیون قم قرار نگیره. و وجه دومش که عمدتاً مربوط میشه به سیاست‌های فرهنگی، روحانیون قم همراه با، یعنی در واقع همکاری با تشکیلات سپاه و بسیج در حوزه سیاست‌های فرهنگی برای دولت مشکل ایجاد کردند. در همین موضوع کنسرت‌ها، کنسرت‌های موسیقی، شاهد هستیم که در شهرستان‌ها عمدتاً با همکاری روحانیون و نیروهای نظامی و شبه نظامی از برگزاری کنسرت‌هایی که مجوز ارشاد رو هم داره اینها جلوگیری کردن. میتونن در جهت سیاست‌های دولت کاملا رفتار تخریبی داشته باشن. از همین جهت هم هست که آقای روحانی و وزرا مرتبا به قم رفت و آمد میکنن تا فضا رو آروم کنن.
آقای محمدی، اصولا چرا در ایران تا به این اندازه به رابطه دولت با روحانیون قم اهمیت داده میشه؟
سه وجه داره. یک وجهش ضعف مشروعیت دینی آقای خامنه‌ای هست. در دوره آقای خمینی قم چندان وجه جدی نداشت در رفتارهای دولت، در تصمیم‌گیری‌های دولت و سیاست‌گذاری‌های دولت. امروز قم قدرت بیشتری داره برای اینکه اتکای به ولایت فقیه برای انجام کارهای دولت کافی نیست. نکته دوم فربه شدن دیوان سالاری دینی هست در دوره آقای خامنه‌ای که به دولت هم بس پیدا کرده. اینها در دولت نقش دارن، در اجرای برنامه‌های دولت نقش دارن و دولت نمیتونه اینها رو نادیده بگیره. و وجه سومش تشکیلات قدرتمند روحانیون قم هست که در سراسر کشور اینها نفوذ دارن، در حوزه‌های سیاسی، در حوزه‌های فرهنگی میتوانن در مواردی مثل دوره آقای خاتمی با آوردن کفن پوش به خیابان برای دولت مشکلات جدی ایجاد کنن. از همین جهت هم هست که در طول رهبری آقای خامنه‌ای هیچ دولتی نتوانسته حساب خودش رو از قم جدا کنه.
در مورد رابطه دولت‌های گذشته به خصوص دولت آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد با روحانیون قم، چقدر این روابط موفقیت آمیز بوده؟ به خاطر اینکه اوایل این دولت‌ها رؤسای جمهور سفر کردند به قم، اما بعد این روابط به حال با تنش‌هایی هم روبرو بوده.
دولت آقای روحانی رو خیلی میشه تشبیه کرد به وضعیت رابطه آقای خاتمی با قم که کاملا با فراز و نشیب همراه بوده. دوره آقای احمدی نژاد به علت درآمدهای سرشار نفتی، آقای احمدی نژاد عمدتاً با کارت اعتباری قم می‌رفت و به همین علت هم در 6 سال اول بحران چندانی نداشت. اما هنگامی که تحریم‌ها شروع شد و کیسه دولت تقریباً خالی بود، اونجا هم ما شاهد بودیم که روابط میان دولت آقای احمدی نژاد و روحانیون قم شکراب شد. اینها همش بستگی داره به اینکه دولت از لحاظ اقتصادی در چه وضعیتی هست، از لحاظ سیاسی به کدام یک از جناح‌ها اتکای بیشتری داره، آیا جامعه مدرسین حمایت کرده در ابتدا از دولت یا نه.
مجید محمدی بود، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم سیاوش سعادتیان پاسخ می‌داد. اما بشنویم از شما شنونده رادیو فردا بر روی پیامگیر 24 ساعته ما.
سپاه پاسداران میگه که ما ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی رو نابود کردیم و آقای علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگن که میتونن ناوهای غول پیکر آمریکا رو در ظرف 50 ثانیه غرق کنن. خب از نظر تبلیغاتی هر ماکتی رو شما میتونید نابودش بکنید، ولی آیا شما فکر کرده اید که با اولین پرتاب موشک شما به یک ناو هواپیمابر اصلی آمریکا چه بلایی به سر ایران خواهد اومد؟ آقایون، گزافه‌گویی کردن آسونه، همینطوری که سنگ بزرگ برداشتن نشانه نزدنه.
فکر می‌کنم که آره، ماکت ناو هواپیمابر آمریکا رو زدن. ناو هواپیمابر آمریکا پفک نمکی نیست که اینا بزننش. مردم بابا میدونن حالیشونه، توی این موقعیت حساس این کارا میکنن که مذاکرات رو برهم بزنن و توافق صورت نگیره و ملت ایران هزینه که هست بدبختر بشه.
جناب آقای خامنه ای، برای یک مرتبه هم که شده با ملت شریف و فهیم ایران همدلی بکنید. سال 94 کماکان نزدیک هست. بیاین با اون دسته مبارکتون گلهای بهار رو با فراهم کردن آزادی زندانیان سیاسی به خانواده این عزیزان هدیه بکنید. در غیر این صورت آه فرزندان این عزیزان ما دامان شما و طرفداران شما رو خواهد گرفت. دانشپور هستم از استان فارس.
جمهوری اسلامی دستاوردهایی داشته که هیچ کس نمیگه. دزدی، اختلاس، اعدام، قطع دست و پا، زندان، شکنجه، تجاوز، اینا همش دستاورده که ما داشتیم تو 35-6 سال. چرا اینا رو مردم نمیگن؟ الان گرسنگی و معتاد و مواد و همه چی که هست خرابون. ما اگه بگیم میگن دروغه، ولی حالا خودشون دارن میگن.
آخه الیاس نادرانی که در یک شهر مذهبی علی آباد که با هومه نزدیک به 70,000 خورده جمعیت داره، با شهرستان کوچیک، این آقا چطور میشه که در علی آباد رأی نمیاره، در تهران رأی میاره؟ تو باید از آقای خاتمی ایراد بگیری، تو باید از آقای کروبی رو بگیری باید اعدام بکنن. ایشون امروز در یک نطقی گفتن که اینا باید اعدام بشن. کروبی و موسوی و مردم دوست دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین تحولات مربوط به حجم نقدینگی در اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، دیروز گفت حجم نقدینگی کشور تا پایان دی ماه به 678 هزار میلیارد تومان رسیده. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، این شاخص به چه معناست و در بردارنده چه پیامیه برای اقتصاد کشور به نظرتون؟
نقدینگی به زبان خیلی ساده پول نقدی هست که در دست مردمه، به اضافه سپرده های بانکی که میتونن سریع و آسان به پول نقد تبدیل بشن. به اینا میگن پول و شبه پول. افزایش حجم پول باید تناسب داشته باشه با رشد مقدار کالاها و خدمات موجود در یک کشور. اگر تفاوت زیادی باشه بین سرعت رشد نقدینگی و آهنگ رشد کالاها و خدمات، طبعا نرخ تورم بالا میره. دولتی که از لحاظ مالی منضبط نباشه، هزینه هاش مدام بالا بره، کسری بودجه زیاد بشه، خب چنین دولتی ممکنه برای رفع نیازهاش اسکناس چاپ کنه و حجم نقدینگی رو بدون تناسب با حجم کالاها و خدمات بالا ببره. مهمترین قربانی این کار هم مردم هستن که باید کالاهای مورد نیازشون رو گران و گرانتر بخرن. از سال 84 تا امروز حجم نقدینگی در ایران بیش از 7 برابر شده. حساب کردند در اواخر دولت دهم، همزمان با سقوط شدید نرخ رشد، هر ساعت حدود 12 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشد. نتیجهش تورم سنگینی هست که طی 2-3 سال گذشته شمار زیادی از مردم رو خانه خراب کردید.
خب در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی چطوره؟ یا آهنگ رشد نقدینگی که بهش اشاره میکنین نسبت به قبل کنتر شده؟
بر پایه گفته های دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به دی ماه سال جاری 23% بوده، در حالی که در 12 ماه منتهی به دی ماه سال گذشته 28% بوده. میبینیم که رشد نقدینگی پایین‌تر رفته و کم و بیش منطبق است با وعده‌ای که دولت روحانی در این زمینه به مردم داده بود. صندوق بین‌المللی پول هم رشد نقدینگی ایران رو در سال 2015 همینقدر پیش بینی کرده. البته رشد نقدینگی در ایران نسبت به قبل کمتر شده، ولی در سطحی هست هنوز خیلی بالاتر از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی. ایران همچنان در این منطقه از لحاظ سرعت رشد نقدینگی رکورددار است.
به نظرتون آقای خاوند چه چشم اندازی پیش بینی میشه برای رشد نقدینگی در 1-2 سال آینده؟
این بستگی داره به خیلی عوامل، به خصوص سرنوشت تحریم ها. تا وقتی که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم باشه، امکان کاهش بازم بیشتر رشد نقدینگی با موانع جدی روبرو هست. اگر فرایند رفع تحریم شروع بشه، دولت از فرصت و امکانات لازم برخوردار خواهد شد برای پرداختن به آهنگ رشد نقدینگی. میانگین رشد نقدینگی در خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز حدود 12% که میتونه همین مقدار رقم خوبی باشه، هدف خوبی باشه برای ایران. این هدف گذاری البته در صورتی واقع بینانه خواهد بود که اقتصاد ایران از شر تحریم ها راحت بشه.
فریدون خواند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. پنجشنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
هشدار بانک مرکزی در مورد بازگشت تورم. کارون در محاصره بحران‌های زیست محیطی جان می‌دهد و رئیس قوه قضاییه به فراریان از پرداخت مالیات هشدار داد. با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا، صفحه اول روزنامه امروز رو خیلی سریع ورق می‌زنیم تا ببینیم غیر از این سه تیتر چه تیترهای دیگه‌ای دارن. شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم اگر موافقی، و تیتر یکش.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره سفر روز گذشته آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به شهر قم و بخشی از اظهارات ایشون رو در قم منتشر کرده. نوشته که تخریبگران خانه کهنه خود را ویران میکنند. عکسیه که این روزنامه به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اختصاص داره که بنوشته این روزنامه گفته دستیابی به توافق هسته‌ای نزدیک است. البته روزنامه شرق یک گزارش امروز داره درباره برگزاری مراسم ختم دختر آیت الله خاتمی که خواهر محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات است و به دلیل ممنوعیت نام بردن از آقای محمد خاتمی از ایشون در این گزارش به عنوان صاحب عزا یاد شد.
امروز در مجموع بیشتر تیتر یک روزنامه ها به سفر حسن روحانی به قم پرداختم که ما هم توی گزارش اول برنامه بهش پرداختیم، اما به غیر از این موضوع در روزنامه ایران چه تیترهای دیگه ای داریم؟
روزنامه ایران در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره استقبال از توقف گرانی سوخت و اشاره کرده که با اصرار دولت مجلس در نهایت پذیرفته که درآمد دولت از محل حذف یارانه ها در سال آینده 48 هزار میلیارد تومان باشه که مشابه سال جاری هست و به این ترتیب به نوشته روزنامه ایران قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا نخواهد کرد. یه گزارش همین روزنامه داره درباره انتقاد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موج بداخلاقی رسانه.
و اما روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خودش از قول حسن روحانی نوشته که قم پشتوانی دولت هست و دولت منتقدان رو میپذیره اما تخریبگران رو نه. عکسی که روزنامه به مانور موشکی سپاه پاسداران در تنگه هرمز اختصاص داره که این روزنامه نوشته ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی با موشک‌های سپاه منهدم شده و فرمانده سپاه هم گفته که ما دوست نداریم که قدرت نمایی کنیم، ولی اگر لازم بشه دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس در تسلط کامل سپاه است.
بله، همین رزمایش موسوم به پیامبر اعظم، تصاویرش در صفحه یک روزنامه رسالت و موضوعش جزو تیترهای اصلی این صفحه رسالت. دیگه چه موضوعات دیگه ای داره در این شماره؟
روزنامه رسالت در تیتر یک بخش دیگری از سخنان آقای حسن روحانی در قم رو منتشر کرده. از قول ایشون نوشته نتیجه توافق باید لغو همه تحریم ها باشد. البته همزمان از قول سعید جلیلی که نماینده آقای خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است نوشته که اجازه مذاکرات برای آشکار شدن بی‌منطقی آمریکاست.
خب امروز از بین روزنامه‌های اقتصادی جهان صنعت رو انتخاب کردی.
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش هشدار قائم مقام بانک مرکزی درباره خطر بازگشت تورم رو منتشر کرده. علاوه بر این در عکس یک خودش آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت رو تصویری از ایشون رو چاپ کرده و از قول ایشون نوشته که فرجام مذاکرات در 11 فروردین خواهد بود یا دولت در تلاش است که تا این تاریخ به نتیجه برسه مذاکرات. یه گزارش هم درباره بحث صادرات گاز ایران به اروپا در سالهای آینده منتشر کرده.
شهرام، بریم سراغ رود کارون در روزنامه شهروند.
روزنامه شهروند در یکی از تیترهای اصلی صفحه یک گزارشی منتشر کرده با تیتر کارون در محاصره بحرانهای زیست محیطی جان می‌دهد و نوشته که آب رودخانه کارون طی 10 سال گذشته از 4 میلیارد متر مکعب به 1 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده. یه گزارش داره درباره کشته شدن 10 شهروند در تصادفی که در جاده اصفهان به کاشان رخ داده و بنوشته این روزنامه از ابتدای سال 93 تا کنون 286 تصادف در همین جاده رخ داده و 855 مجروح و 56 کشته بلجاری بوده.
و آخرین روزنامه همشهری کلن در تیتر یکش راه دیگه ای رو رفته.
بله، روزنامه همشهری در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره افزایش بیماری روانی در جامعه ایران و اشاره کرده که باید راه حل‌هایی برای کنترل، مهار و درمان این بیماری‌ها تدارک بشه، تدبیر بشه، به جای اینکه این آمارها انکار بشه. و البته تاکید کرده که بر اساس آمارهای سال 87 27 درصد شهروندان در تهران دچار مشکلات اعصاب و روان هستند.
شهرام رفیع‌زاده از کانادا در بخش دوم باز هم با هم خواهیم بود. خب و میریم سراغ بخش ورزش، همراه میشیم با حبیب روشن‌زاده.
روز چهارشنبه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا دور نخست مرحله گروهی خود را پایان داد و دو نماینده ایران بدون پیروزی ماندند. در گروه سه، فولاد خوزستان در اهواز در برابر اسد قطر بدون گل مساوی کرد و الهلال عربستان در ریاض 3-1 تیم لوکوموتیو ازبکستان را شکست داد و به تنهایی با 3 امتیاز در صدر جدول گروه قرار گرفت. اسد قطر و فولاد خوزستان 1 امتیازی و دوم و سوم و لوکوموتیو تاشکند بدون امتیاز چهارم. نماینده دیگر ایران تراکتورسازی تبریز هم در تاشکند 1-2 از تیم نصف قارشی ازبکستان شکست خورد تا در ته جدول گروه دی یا گروه چهار قرار گیرد. نصف قارشی 3 امتیازی و اول و دو تیم الاهلی عربستان و الاهلی امارات 1 امتیازی و دوم و سوم. به این ترتیب از 4 نماینده ایران در نخستین دور لیگ آسیایی فقط پرسپولیس پیروز شده که تیم لخویای قطر را در تهران با 3 گل بدرقه کرده است. فولاد 1 مساوی داشته و نفت تهران و تراکتور سازی تبریز شکست خوردند. دور دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هفته آینده پیگیری می‌شود. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران بازی‌های پلی‌آف خود را پایان داد و 4 تیم مرحله نیمه نهایی انتخاب شدند. از حوادث مهم بازی‌های پلی‌آف، حذف تیم والیبال متین ورامین قهرمان سال پیش ایران بود که در برابر شهرداری تبریز شکست خورد. در گزارشی از صدا و سیما، بهروز عطایی سرمربی متین ورامین قبول داشت که تیمش خوب بازی نکرده و پیروزی حق تیم شهرداری تبریز بوده.
بچه‌های ما تو دو تا بازی اخیر برابر تبریز پتانسیلی که داشتن خوب ارائه ندادن. من فکر می‌کنم که شاید خیلی سختی واسه ما رقم خورد. تیم تبریز واقعا خوب بازی کرد و مستحق پیروزی بود.
به این ترتیب شهرداری تبریز در نیمه نهایی حریف تیم والیبال پیکان تهران خواهد بود و بازی دیگر نیمه نهایی را شهرداری ارومیه و میزان خراسان برگزار خواهند کرد. در مسابقات جهانی اسکی صحرانوردی که در سوئد برگزار می شود، ستار سید شرکت کننده ایرانی در رشته 15 کیلومتر 80 شد. در این رشته 86 اسکی باز شرکت داشتند. رکورد ستار سید بیش از 6 دقیقه با نفر اول فاصله داشت و وی زمان 41 دقیقه و 33 ثانیه را برای 15 کیلومتر به ثبت رساند. و شب گذشته دو بازی رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در آلمان و انگلیس برگزار شد که تایان لورکوزن برد، آرسنال باخت. در آلمان لورکوزن با 1 گل تیم اتلتیکو مادرید را که از دقیقه 77 ده نفره شده بود برد. گل دقیقه 57 زده شد. اما حادثه بزرگ و شگفتی در لندن در ورزشگاه امارات در برابر 60,000 تماشاگر روی داد که تیم فرانسوی موناکو 3-1 آرسنال را در انگلیس در هم کوبید. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، موناکو که تا دقیقه 90 2-1 جلو بود، گل سوم خود را توسط کاراسکو بازیکن بلژیکی درون دروازه آرسنال قرار داد و بازی را 3-1 تمام کرد.
Game over. Arsenal 1, Monaco 3.
آرسن ونگر مربی فرانسوی که 18 سال از رهبری آرسنال را در اختیار دارد و دیشب تیمش مقابل موناکو بازنده شد، پیش از آن 7 سال رهبری موناکو را عهده‌دار بود. بازی‌های برگشت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 3 هفته دیگر برگزار می‌شود.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و شاید هم بیننده دومین بخش مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون سلام و صبح خیر میگم، خوش اومدیم به این برنامه. اما بخش دوم صبحانه با خبر و خلاصه خبرها از حسن جعفری.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رهبران جهان را متهم کرد که از تعهد خود برای ممانعت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دست برداشتند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما از حضور آتی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا انتقاد کرد و گفت این سفر برای روابط تل آویو واشنگتن مخرب است. اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و گفت ایران در تحقیقات بازرسان بین‌المللی کارشکنی می‌کند. دو شهروند ازبکستان و یک شهروند قزاقستان به اتهام تلاش برای پیوستن به داعش در آمریکا بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر لغو یکباره تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. به گفته مقام‌های دولتی در افغانستان شمار قربانیان ریزش بهمن در شمال شرقی این کشور به بیش از 120 کشته رسیده است. مظفر خزائی شهروند ایرانی آمریکایی دیروز در دادگاهی در آمریکا اتهام انتقال اطلاعات حساس نظامی به ایران را پذیرفت. شورای همکاری خلیج فارس دیروز اعلام کرد که در ناآرامی‌های یمن از عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور حمایت می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل گزارش‌های سازمان مجاهدین خلق را درباره غنی‌سازی در تأسیساتی مخفی در نزدیکی تهران رد کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز گذشته با 4 تن از نمایندگان پارلمان فرانسه دیدار کرد. 3 تن از خبرنگاران شبکه الجزیره دیروز به دلیل به پرواز درآوردن غیرقانونی هواپیمای بی‌سرنشین در آسمان پاریس بازداشت شدند. ارتش اوکراین میگوید نقض توافق آتش بس از سوی جدای طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد، اما میزان آن در روزهای اخیر کاهش یافته است. و سرانجام اینکه سازمان بهداشت جهانی خواستار مایه‌کوبی سریع و فراگیر سرخک در اروپا و آسیای مرکزی شد. رضا
حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در ادامه صبحانه با خبر، قبل از هر چیز گزارشی داریم درباره دفاع دوباره وزیر خارجه آمریکا از مذاکرات هسته‌ای در کنگره. 2 رمان و 1 کتاب درباره رمان برای معرفی داریم، نگاهی دوباره به روزنامه‌ها و بالاخره موسیقی. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر در نشستی در کنگره این کشور نسبت به حصول توافق اتمی با دولت ایران ابراز امیدواری کرد، ولی مقام‌های ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان می‌گویند که حکومت ایران از همکاری با بازرسان بین‌المللی در مورد فعالیت‌های پیشین اتمی خودش خودداری می‌کند و همچنان شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد. در این میان نخست وزیر اسرائیل هم می‌گوید حتی اگر قدرت‌های جهانی توافق با ایران را بپذیرند او نمی‌پذیرد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که نسبت به حصول توافق قابل قبول اتمی با دولت ایران امیدوار است. رئیس دیپلماسی دولت اوباما روز چهارشنبه در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه از ساختن سلاح اتمی منع شده است. حضور آقای کری در کنگره در 2 روز پی در پی، اگرچه در چارچوب بررسی بودجه وزارت خارجه آمریکا و برنامه‌های این وزارتخانه در سال 2016 میلادی صورت گرفت، ولی بازگو کننده اهمیت و تحرک دیپلماسی در مورد برنامه اتمی ایران، این مهمترین مسئله روز در عرصه سیاست خارجه آمریکا است.
It's important to be helpful.
جان کری در سخنان خود در مورد پیامد گفتگوهای اتمی بر اهمیت امیدوار بودن تاکید کرد و اظهار داشت تایید اعتماد و اعلام امیدواری از آن رو مهم است که کسب یک توافق خوب و قابل پذیرش دیپلماتیک بسیار بهتر از گزینه‌های دیگر است. وزیر خارجه آمریکا به نمایندگان کنگره اطمینان خاطر داد که در چارچوب پیمان بین المللی جاری دولت ایران برای همیشه از ساختن سلاح هسته‌ای منع شده است. او در پاسخ به پرسش‌های صریح و پی در پی رئیس و اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تأکید کرد که توافق اتمی محدودیت 4 محور فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در بر می‌گیرد. آقای کری گفت که 4 مسیر برای تولید سلاح هسته‌ای ایران مشخص شده که عبارتند از تأسیسات فردو، عراق، نتنز و 4 نیز تأسیسات پنهانی است. او افزود که مورد تأسیسات پنهانی دشوارترین بخش است. بنابراین مذاکرات بر این اساس است که توانایی های این 4 مسیر گسسته شده و این گسستگی نه برای 1، 2 و یا چند سال، که برای همیشه و تا هنگامی است که مفاد NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک رعایت شود. ولی به رغم تاکیدهای مکرر وزیر خارجه آمریکا، اد رویس رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان و سایر بازیگران اصلی این کمیته خطاب آقای کری تاکید کردند که به رغم رویکرد مسالمت جویانه واشنگتن، مقام‌های حکومت ایران دشمنی با ایالات متحده را همچنان دامن می‌زنند. اد رویس گفت واقعیت این است که در حالی که مسائل اتمی مورد گفتگوست، در ایران تظاهرات علیه آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ادامه دارد. و افزود اگرچه آمریکا می‌کوشد و امیدوار است که توافق اتمی به دست آید، آیت الله ها در ایران همچنان شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و ایالات متحده را شیطان بزرگ می‌نامند و گاهی اوقات مردمانی که این گونه تهدیدها را به کار می‌برند چنین هدفی را هم دنبال می‌کنند. رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان مانند سایر اعضای ارشد این کمیته نسبت به رفتار و گفتار رهبران جمهوری اسلامی و درستی نیت آنها بارها ابراز تردید کردند. اکثریت اعضای این کمیته از طرفداران سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره هستند، ولی کاخ سفید که از نخست با چنین دعوتی مخالفت ورزیده اکنون حضور نتانیاهو در کنگره را مخرب می‌داند. The relationship between Israel as a country and the United States as a country has always been bipartisan. خانم سوزان رایس، مشاور اول امور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت که روابط آمریکا و اسرائیل به عنوان دو کشور همواره نیکو بوده، ولی آنچه طی هفته‌های اخیر روی داده که از دعوت نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره نشأت می‌گیرد، نوعی تجردگرایی حزبی و سیاسی را موجب شده که بر اساس روابط دو کشور آثار مخرب دارد. بحث‌های داغ مربوط به مسئله اتمی ایران و توافق احتمالی این روزها تنها به عرصه قوه قانونگذاری و سیاستمداران و دولتمردان آمریکایی محدود نمی‌شود و عرصه رسانه‌ها را نیز تحت شعاع قرار داده است.
سه کتاب تازه منتشر شده برای پنجشنبه شما انتخاب کردیم در بخش فرهنگ و هنر. ترجمه فارسی رمان زندگی در شب اثر دنیس لهان به تازگی منتشر شده. این رمان که در سال 2012 منتشر شده، جایزه ادبی ادگار آلن‌پو رو برای نویسنده خودش به ارمغان آورده. فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، با ماست. آقای سرکوهی، رمان زندگی در شب چه داستانی رو روایت میکنه؟
داستان بسیار پرکشش است. نخست توضیح بدم که دنیس لهان در 1965 در بوستون در آمریکا متولد شده. شاید اسمش چندان به نظر آشنا نرسه برای فارسی زبانان، اما حتما فیلماش رو دیدیم، یعنی بر اساس رمان‌های او و از جمله بر اساس همین زندگی در شب فیلم‌های بسیار معروفی تهیه شده، مثلا رودخانه میستیک یا مثلا رمزآمیز یا مثلا اون فیلم معروف جزیره شاتر ایسلند یا فیلم های دیگه‌ای که کارگردانان بزرگی مثل اسکورسیزی یا مثلا مثل بن افلک و غیره کارگردانی کردن. حالا این کتاب رو نادر ریاحی ترجمه کرده، انتشارات هیرمند منتشر کرده و این نویسنده و همطور که گفتین جایزه های مهمی هم برده. از خصوصیات این نویسنده در همه آثارش یکی مثلا کشوندن داستان تا نقطه آخر است، یعنی ما تا همچنان در فیلم ها هم که میبینیم تا آخر ما نمیدونیم که واقعیت چیست و به همین جد داستان بسیار پرکشش است. در بسیار از رمان‌های او واقعیت عینی نفی میشه تا واقعیت ذهنی جاش رو بگیره و نشون داده میشه که انسان واقعیت‌ها رو خودش میسازه و بعد هم مرز میان واقعیت و مجاز برداشته میشه. زندگی در شب در سال 2012 چاپ شد و 6 ماه در صدر فهرست کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز بود. داستانش داستان زندگی یک کسی است که پسر کوچک قائم مقام پلیس شهر هست، اما این کار رها میکنه اون تربیت خانوادگی رو و در دهه 1920 زمانی که در آمریکا فروش مشروبات الکلی ممنوع بود و شبکه‌های بزرگ قاچاق به وجود آمده بود، گنگسترهای بزرگی در این زمینه مثلا به وجود آمدند، او هم به شبکه میپیونده و از یک آدم خرده پا به تدریج رشد میکنه و به سردسته قاچاق فروش‌های جنوب آمریکا بدل میشه. اما این زندگی تنهایی به بار میاره، به کسی نمیتونه اعتماد بکنه و مثلا زندگی بسیار سرد میشه. مترجم مقدمه خوبی بر کتاب نوشته و کوشیده که این ژانر ادبی سیاه رو معرفی بکنه که از مشخصه‌هاش یکی ملموس کردن فضای داستان هست که بعد اینکه قهرمانان داستان اون کاراگاه‌های عظیم نیستن که میرن کشف میکنن جنایت‌ها رو، بلکه قربانیان هستن، انسان‌هایی که ممکنه خودشون به اصطلاح به ظاهر به اصطلاح خلافکار باشن اما در واقع قربانی هستند.
خب از ادبیات انگلیسی زبان بریم به ادبیات آلمانی زبان. ترجمه فارسی نسخه تازه از رمان جهان آخر نوشته کریستوف رانس مایر نوشته، نویسنده اتریشی، هم به تازگی منتشر شده. این رمان چه مسائلی رو به ادبیات برکشید آقای سرکویی؟
این رمان رو که محمود حدادی ترجمه کرده، ابتدا نشر مرکز و بعد نشر پریان چاپ کردند. کریستوفر رامز مایر در سال 1954 متولد شده در اتریش و این رمان رو در 1988 منتشر کرده. بسیار رمان مهمی است، بهش میگن یکی از رویدادهای مهم ادبیات اروپا. داستان مربوط میشود به اصطلاح پیوند زدن گذشته با حال، یعنی قهرمان داستان میره به یک شهری که اون شهر در واقع اون اساطیری رو که در آثار شاعر بزرگ رومی پوبلیوس اوبیدوس ناسو هست وجود دارن. میدونیم که این به اصطلاح اوبیدوس ناسو شاعری بود که در سال 17 یا 18 میلادی در روم به دنیا آمده بود و بعد کتاب دگردیسی ها رو نوشته که بسیار کتاب بزرگ و مشهوری هستش و البته تبعید میکنن اون رو، به اصطلاح امپراتور رومون رو تبعید میکنه و 10 سال بعد از تبعید میمیره در همون محل. حالا در این دگردیسی ها کتابی است که در واقع همه اسطوره های یونانی و رومی رو این شاعر بزرگ گرد آورده، به زبان لاتین سروده و جاودانه کرده. حالا نویسنده به اصطلاح رمان جهان آخر قهرمان خودش رو به شهری میفرسته که این اسطوره ها زنده هستند، به زمان معاصر آمدن و به اصطلاح گره میزنه مسائل معاصر ما رو با به اصطلاح پس زمین های اسطوره ایش.
خب حالا بعد از معرفی دو رمان به کتابی بپردازیم درباره رمان با عنوان رمان به روایت رمان نویسان. این کتاب چه مباحثی رو مطرح میکنه آقای سرکویی؟
این کتاب رو میگم الله نوشته و علی محمد عرشناس ترجمه کرده، نشر مرکز منتشر کرده و برمیگرده به یک بحث بسیار مهمی که شاید برای ادبیات ما، برای به خصوص برای نویسندگان جوان ما، برای این کسانی که در این 30 سال اخیر نویسنده شدن بسیار مهم است، مسئله سبک. ما همیشه صحبت میکنیم که نویسندگان بزرگی مثل جویس، همینگوی، ویرجینیا وولف، نمیدونم برخس و همه این قولهای ادبیات سبک دارن و بعد میدونیم که وقتی که نویسنده نتونه سبک شخصی خودش رو خلق بکنه و تبدیل میشه به یک کسی که وقایع زندگی خصوصی خودش رو مینویسه و همون اتفاقی میفته که در دو دهه اخیر در ادبیات داستانی ایران اتفاق افتاده، یعنی آثاری که کمیتشون خیلی بالاست، هر سال مقدار زیادی به اصطلاح رمان و داستان بلند و غیر و چاپ میشه اما هیچ حرفی ندارن و خواننده هم پیدا نمیکنن و در عین حال نقشی هم بر ادبیات نمیذارن. این کتاب به این مسئله میپردازه که سبک چیست و نویسنده چه برخوردی میکنه تا سبک به وجود میاد و به خصوص مکاتبات نویسندگان بزرگی مثل گوستاف فلوبر با دوستانش رو داره که درباره سبک خودشون و تلاششون برای خلق سبک حرف میزنن.
فرج سرکویی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
باید مرگی روز پرنکار داری منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
در بخش دوم مروری بر مطبوعات نگاه مفصل تری داریم به چند تا از رویدادهایی که صفحات داخلی روزنامه ها هم مفصل به اونها پرداختن. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، روزنامه جهان صنعت از خطر بازگشت تورم خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
این هشدار قائم مقام بانک مرکزی آقای اکبر کمیجانی هست که روزنامه جهان صنعت امروز گزارش مفصلی درباره اون منتشر کرده و نوشته که با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم، کماکان آمارهای این بانک نشون میده که رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان ادامه داره و به همین دلیل این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته آقای اکبر کمیجانی هشدار داده که خطر بازگشت نرخ تورم یا در واقع روند افزایشی نرخ تورم وجود داره. اشاره کرده روزنامه جهان صنعت در این گزارش که نقدینگی هم از مرز 687 هزار میلیارد تومان عبور کرده. آقای پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، هم هشدار مشابهی داده که امروز روزنامه جهان صنعت بخشی از اظهارات ایشون رو هم منتشر کرده. ایشون معتقده که رشد نقدینگی 27.9% بوده در چند ماه گذشته.
صحبت‌های علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها درباره نفوذ تندروها در برخی مراکز قدرت چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز تهران داشته؟
روزنامه ایران امروز گزارشی منتشر کرده که در اون اشاره شده آقای علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی تأکید کرده که برخی از تندروها در نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی و مراکز قدرت نفوذ کردن و اقداماتی رو انجام میدن، از جمله نقض حقوق بشر که برای جمهوری اسلامی هزینه‌زا هست. ایشون تأکید کرده که به عنوان نمونه یکی از موارد کشته شدن زهرا کاظمی هست. آقای یونسی در گزارش روزنامه ایران تأکید کرده که کسانی که عامل قتل زهرا کاظمی در حین بازداشت بودن همه شناسایی شدن، اما قوه قضاییه به طور ضمنی ایشون گفته که اونها رو محاکمه نکرده. البته آقای یونسی گفته که اون افراد به شکل خدادادی مجازات شدن. همزمان روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، آقای یونسی رو متهم کرده که صدای احمد شهید و ضد انقلاب شده با این اظهارات.
اما روزنامه کیهان از تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی خبر داده، چه دلایلی برای تشکیل چنین نیروی عنوان شده؟
روزنامه کیهان خبر داده که آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، روز گذشته در همایش پیشگیری انتظامی تاکید کرده که به زودی نیروی انتظامی پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی رو راه اندازی خواهد کرد. ایشون گفته که برخورد با مفاسد اقتصادی یا جرایم اقتصادی و همچنین پیشگیری از این جرایم از دلایل راه اندازی این نیرو خواهد بود. همونطوری که آقای احمدی مقدم اشاره کرده در سخنان خودش که بیشتر پلیس پیشگیری یا پلیس فتا هم نیروی انتظامی راه اندازی کرده و البته ایشون تاکید کرده که این از اختیارات قوه قضاییه هست، اما به نظر آقای اسماعیل احمدی مقدم راه اندازی چنین نیروی در نیروی انتظامی موازی کاری با قوه قضاییه نخواهد.
روزنامه شهروند از تداوم آسیب‌ها به کارون و بحران‌های زیست محیطی در استان خوزستان خبر داده، تازه‌ترین خبرها در این مورد چیه؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که به رغم اینکه همین چند روز پیش بحران ریزگردها در خوزستان توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده بود، حالا لودرها و بیل‌های مکانیکی به نوشته این روزنامه به جان رود کارون افتادن و به حریمش تجاوز کردن. قرار است که یک پارکینگ در ساحل غربیش احداث کنند، به همین دلیل مشغول ساخت و ساز شدند. علاوه بر این روزنامه اظهارات آقای احمد لاهیجان‌زاده که مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان هست رو درباره کاهش منابع آبی رود کارون منتشر کرده و در این گزارش تاکید کرده که از سالها پیش هر بلایی که ممکنه سر یک رودخانه بیاد بر سر رود کارون آمده و خوزستانی ها همچنان نگران آسیب های زیست محیطی تبدیل کارون به یک رودخانه کوچک و بی آب هستند.
و روزنامه شرق گزارشی درباره یک روستا در نزدیکی مشهد منتشر کرده که سن ازدواج دختران در اون 12 تا 13 سال گزارش شده، جزئیات بیشتر درباره این گزارش چیه؟
بله، این گزارش رو خانم زهره کهندل گزارش میدانی است که ایشون با سفر به روستای چلاقت در نزدیکی مشهد تهیه کرده و اشاره کرده که دختران در این روستا زیر سن 13 سال بین 12 تا 13 سال باید ازدواج کنند بر اساس عرفی که در این روستا هست، در حالی که به نوشته روزنامه شرق بر اساس ماده 1401 قانون مدنی مصوب سال 81 سن ازدواج دست کم در ایران 15 سال هست و سن بلوغ هم 13 سال. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که سن بارداری هم در میان زنان این روستا 14 تا 15 سال هست.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. و بالاخره ایستگاه پایانی صبحانه با خبر با بردیا افشین همراه میشیم ببینیم امروز چه آثاری رو برامون انتخاب کرده.
سلام، دیشب 35مین دوره از مراسم جوایز بریت برگزار شد و در بخش‌های مختلف برندگان این جوایز معرفی شدند. جایزه بریت از نظر اعتبار و ارزش با جایزه ای مهم چون گرمی رقابت میکنه و مراسم برگزاریش هم به همون اندازه پر زرق و برق و باشکوهه. البته این توضیح رو باید بدم که برگزار کننده مراسم جایزه بریت اتحادیه صنفی صنعت ضبط و پخش صدای بریتانیا است که به هنرمندان بریتانیایی و بین المللی به صورت جداگانه در بخش‌های مختلف جوایز را اهدا می‌کنه. اون هم به منظور تقدیر از دستاوردهاشون برای موسیقی مردم پسند و فراگیر. من امروز به برندگان مهمترین جوایز بریت سال 2015 نگاه می‌کنم. What you gon' do, love this way? I work so hard for you every day. While you're out late night, doing what you do, chilling with me while I'm sitting at home. Come on with it. جایزه بهترین هنرمند زن بریتانیایی سال به پالوما فیف رسید، هنرمند 33 ساله موسیقی سول و جاز. پالوما فیف 12 ماه پیش سومین آلبومش رو منتشر کرده بود، آلبومی به اسم A Perfect Contradiction یا یک تناقض کامل، آلبومی که توجه اکثر منتقدین هنری رو به خودش جلب کرد. و اما تا ثانیه های دیگه به یکی از قطعات این آلبوم گوش میدیم. اما پیش از اون توضیح بدم که منتخب بریت به عنوان بهترین هنرمند زن بین المللی کسی نبود جز تیلر سویفت. بهترین هنرمند مرد سال بریتانیا به اد شیران رسید، خواننده و آهنگساز 24 ساله انگلیسی. او 3 سال پیش در سال 2012 هم به این عنوان رسیده بود در همین مراسم بریت. البته او در اون سال به عنوان پدیده سال بریتانیا هم انتخاب شده بود. مرد سال 2015 بریتانیا از نگاه بریت جایزه بهترین آلبوم سال رو هم دریافت کرده برای آلبوم مولتی پلای یا ضرب در که تابستون امسال به بازار اومده بود و در مراسم گرمی امسال هم نامزد دریافت جوایز بهترین آلبوم سال و بهترین آلبوم با کلام پاپ بود. اضافه کنم فارل ویلیامز در بخش بین الملل به عنوان برترین مرد سال موسیقی انتخاب شد. Let it go until I roll the chain, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name and said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home. Try to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. جایزه بهترین گروه بریتانیایی به گروه رویال بلاد رسید، گروهی که کمتر از 2 سال پیش در شهر برایتون در جنوب انگلیس شکل گرفته و پاییز امسال اولین و تنها آلبومش رو منتشر کرده. آلبومی که به شکلی عجیب و غیر منتظره مورد استقبال گرم مردم و منتقدین قرار گرفته. رویال بلاد گروهی 2 نفر است و موسیقیش یک جور در فضاهای هارد راکه. جایزه بهترین گروه سال در بخش بین الملل به گروه فو فایترز رسید. Be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand, but he'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor. پدیده سال موسیقی بریتانیا به انتخاب بریت کسی نیست جز سم سمیث، خواننده و آهنگساز 21 ساله. هنرمندی که البته به علاوه این جایزه ای رو به خاطر دستاوردهای بین المللیش در مراسم بریت امسال دریافت کرد. سم سمیث پیشتر اون سوی اقیانوس اطلس در آمریکا در مراسم گرمی امسال 4 جایزه رو به دست آورده بود. از جمله جوایز مهم بهترین آلبوم سال، بهترین آهنگ سال و بهترین هنرمند تازه وارد. آخر با هم به بهترین آهنگ بریتانیایی سال گوش میدیم، آهنگی به اسم Uptown Funk که آهنگیست از مارک رانسن، هنرمند 39 ساله انگلیسی، نوازنده و تهیه و تنظیم کننده مطرح موسیقی. در اجرای آهنگ Uptown Funk، برونو مارز، هنرمند 29 ساله آمریکایی، به عنوان خواننده مارک رانسن رو همراهی کرده. ما با هم گوش میدیم. آهنگ Uptown Funk، انتخاب بریت به عنوان برترین آهنگ بریتانیایی سال 2015. آهنگی از مارک رانسن. Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman, I'm too hot, hot damn.
like a dragon, wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band by
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. فردا با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. روزتون خوش، خدا نگهدار.